یه ویتاسی سالم و خوش طعم و مفید، چای میوه یه ویتاسی بعد خستگی و شلوغی کار، لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیچه از رو رایهش. گل سرخ و بهار نارنج چه رایه نابی، یه چای ویتامین با طعم سیب و به و گلابی. ویتاسیب ویتاسیب.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چطوری چه رنگی، عجب بوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خورس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گنج فرنگیه تر،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گنج فرنگیه تر.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با
ویت پول،
آسیب نمیزنه به پوست دستمون.
ویت پول میشونه ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
گل سرخ، نامی آشنا در صنایع کاشی، سرامیک و بلور.
دفتر مرکزی، میدان شوش، خیابان صابونیان.
عکس برگردان‌های گل سرخ.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همیتر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
حرارتشو بیشتر کن، بیشتر،
از این داغ‌تر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
همه ما برای یه جمعه و آخر هفته شاد لحظه شماری می کردیم. خبر خوب این که جمعه همینجاست. شاد باشید و از تمام لحظاتش لذت ببرید. قصه ظهر سبا تقدیم به شما.
سیه ظهر سبا.
به نام خداوند هستی بخش. سلام عرض میکنم، امروز هم با قصه زهره سبا در خدمت شما هستم. امیدوارم که این برنامه رضایت خاطر شما را همراه داشته باشه. از زنده یاد رسول پرویزی قصه ای رو میخوانم به نام قصه عینکم.
قصه زهر سبا.
به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی های حافظه ام روشن و پرفروغ مثل روز می درخشد. گویی همین دو ساعت پیش اتفاق افتاده. هنوز در خانه اول حافظه ام باقی است. تا آن روزها که کلاس هشتم بودم خیال می کردم عینک مثل خیلی چیزها یک چیز فرنگی معابی است که مردان متمدن برای قشنگی به چشم می گذارند. دایی جان میرزا غلام رضا که خیلی به خودش ور می رفت و شلوار پاچه تنگ می پوشید و دستمال گردن از پاریس وارد می کرد و در تجدد افراد داشت، به طوری که از مردم شهرمان لقب موسیو گرفت، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. علاقه دایی جان در واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی مآبان این فکر را در من بیشتر تقویت کرد. گفتم هست و نیست، عینک یک چیز متجددانه است که برای قشنگی به چشم می‌گذارند. این مطلب را داشته باشید. حالا سری به مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کردم بزنیم. بی ربط نیست. قد بنده به نسبت سنم دراز بود. ننه خدا حفظش کند، هر وقت برای من و برادرم لباس می‌خرید، ناله اش بلند بود. متلکی می‌گفت که دو برادر عین علم یزید میمونید، دراز دراز میخواید برید آسمون شوربا بردارید بیارید. در مقابل این قد دراز چشمم سو نداشت و درست نمیدید. بی آن که بدانم چشمم ضعیف و کمسوست، چون تابلوی سیاه را نمیدیدم، بی اراده در همه کلاس ها به طرف نیمکت ردیف اول میرفتم. همه شما مدرسه رفته اید و میدانید که نیمکت اول مال بچه های کوتاه قد است. این دعوا در کلاس بود. همیشه با بچه های کوتوله دست به یقه بودم، اما چون کمی جوهر شرارت داشتم، طفلک ها هم کلاسان کوتاه قد و هم درسان خپل از ترس کشمکش خارج از کلاس تسلیم می شدند. اما کار به دینجا پایان نمی گرفت. یک روز معلم خودخواه لوسی دم مدرسه یک کشیده جانانه به گوشم نواخت که صدایش تا وسط حیات مدرسه پیچید و به گوش بچه ها رسید. همینطور که گوشم را گرفته بودم و از شدت درد برق از چشمم پریده بود، آقا معلم هر چه خواست گفت. چشمت کوره؟ حال دیگه پسر اتورخان شدی؟ آدم تو کوچه میبینی سلام نمکنی؟ معلوم شد دیروز آقا معلم از آن طرف کوچه رد میشده و من او را ندیده ام و سلام نکرده ام. ایشان هم حمله بر تکبر و گردن کشی من کرده، اکنون انتقام گرفته مرا ادب کرده است. در خانه هم بیدشت نبودم. غالبا پای سفره نهار یا شام بلند می شدم. چشمم نمی دید. پایم به لیوان آبخوری یا بشقاب یا کوزه آب می خورد، یا آب می ریخت یا ظرف می شکست. آن وقت بی آن که بدانند و بفهمند که من کم بینا هستم، خشمگین می شدند. پدرم بد و بیراه می گفت. مادرم شماتتم می کرد. می گفت به شطور افسار گسیخته می مانی. شلخته و هردم بیل و هپل هپو هستی. جلوی پایت را نگاه نمی کنی. شاید چاه جلوی راحت بود. می خواهی در آن بیفتی؟ بدبختانه خودم هم نمی دانستم کم بینا هستم. خیال می کردم همه مردم همینقدر می بینند. برای همین ناسزاها را قبول داشتم. در دلم خودم را سرزنش می کردم که با احتیاط حرکت کن. این چه وضعی است؟ دائما یک چیزی به پایم می‌خورد و رسوایی راه می‌افتاد. اتفاقهای دیگری هم افتاد. در فوتبال ابداً و اصلاً پیشرفت نداشتم. مثل بقیه بچه‌ها پایم را بلند می‌کردم، نشانه می‌رفتم که به توپ بزنم، اما پایم به توپ نمی‌خورد. بور می‌شدم و بچه‌ها می‌خندیدند. من به رگ غیرتم بر می‌خورد. دردناک‌ترین صحنه‌ها در شب نمایش پیش آمد. یک کسی شبیه لوتی غلام شعبده باز به شیراز آمده بود. گروه گروه مردان و زنان و بچه ها برای دیدن چشم بندی های او به نمایش می رفتند. سالن مدرسه دیگری محل نمایش بود. یک بلیت مجانی ناظم مدرسه به من داد. هر شاگرد اول و دوم یک بلیت مجانی داشت. من از ذوق بلیت در پوستم نمی گنجیدم. شب راه افتادم و رفتم. جایم آخر سالن بود. چشمم را به سن دوختم. خوب باریک بین شدم. شعبده باز وارد سالن شد. شامورتی را در آورد و بازی را شروع کرد. همه اطرافیان من مسحور بازی‌های او بودند. گاهی حیرت داشتند، گاهی می‌ترسیدند، گاهی می‌خندیدند، گاهی دست می‌زدند. اما من هر چه چشمم را تنگ‌تر می‌کردم و به خودم فشار می‌آوردم، درست نمی‌دیدم. اشباحی به چشمم می‌خورد، اما تشخیص نمی‌دادم که چیست، کیست، چه می‌کند. رنجور و وامانده شده بودم. از بغل دستیم میپرسیدم چه میکند؟ یا جوابم رو نمیداد یا میگفت مگه نمیبینی خودت؟ آن شب احساس کردم که مثل بچه های دیگر نیستم، اما باز نفهمیدم چه مرگی در جانم است. فقط حس کردم که نقصی دارم و از این احساس غم و اندوه سختی وجودم را فرا گرفت. از وقت بعد یک بار هم کسی به دردم نرسید. تمام غفلت‌هایم را که ناشی از کمبینایی بود، حمله بر بی‌استعدادی و مهملی و ولنگاریم کردند. خودم هم با آنها شریک می‌شدم. با آنکه چندین سال بود که شهرنشین بودیم، خانه ما شکل دهاتیش را حفظ کرده بود. همانطور که در بندر یک مرتبه 10-12 نفر از صحرا می آمدند و با اسب و استر و الاغ به عنوان مهمانی لنگر می انداختند و چندین روز در خانه ما می ماندند، در شیراز همین کار را تکرار می کردند. پدرم از بام افتاده بود، ولی دست از کمرش بر نمی داشت. با آنکه خانه و اساس به گرو و همه به سمساری رفته بود، مهمانداری ما پایان نداشت. هر که از جنوب راه می افتاد سری به خانه ما می زد. خداش بیامرزد. پدرم دریادل بود. در نداری کار شاهان را می کرد. ساعتش را می فروخت. مهمانش را پذیرایی می کرد. یکی از این مهمانان پیرزنی کازرونی بود. کارش خواندن برای زنان بود. خیلی حراف بود. اتفاقا شیرین زبان و نقال هم بود. ما بچه ها خیلی او را دوست داشتیم. وقتی می آمد کیف ما به راه بود. شبها قصه می گفت، گاهی هم تصنیف می خواند و همه در خانه کف می زدند. چون با کسی رو در بایستی نداشت، رک و راست هم بود و عیناً عیب دیگران را پیش چشمشان می گفت. ننه خیلی او را دوست داشت. اولاً هر دو کازرونی بودند و کازرونی ها سخت برای هم تعصب دارند. ثانیاً طرفدار مادرم بود و به خاطر او همیشه پدرم را با خشونت سرزنش می کرد. خلاصه مهمان عزیزی بود. کتاب زیاد داشت. همه ی کتاب‌ها را در یک بخچه می‌پیچید. یک عینک هم داشت. از آن عینک‌های بادامی شکل قدیمی. البته عینک کهنه بود. به قدری کهنه بود که دسته‌اش شکسته بود. اما پیرزن به جای دسته عینک یک تکه سیم سمت راست عینک چسبانده بود و یک نخ قند را می‌کشید و چند دور دور گوش چپش می‌پیچید. من شیطنت کردم. روزی که پیرزن نبود، رفتم سر بخچش. اولا کتابهایش را به هم ریختم. بعد برای مسخره بازی و از روی بدجنسی و شرارت عینکش را از جعبه در آوردم، آن را به چشمم گذاشتم که بروم و با این ریخت مضحک سر به سر خواهرم بگذارم و دهنکجی کنم. هرگز فراموش نمی کنم. برای من لحظه عجیب و عظیمی بود. همین که عینک به چشم من رسید، ناگهان دنیا برایم تغییر کرد. همه چیز برایم عوض شد. یادم می آید که بعد از ظهر آخر سال بود. من که دیوار مقابل اتاقمان را یک دست و صاف می دیدم و آجرها مخلوط و با هم به چشمم می‌خورد، در قرمزی آفتاب آجرها را تک تک دیدم و فاصله آنها را تشخیص دادم. نمی‌دانید چه لذتی یافتم. مثل آن بود که دنیا را به من دادند. هرگز آن دقیقه و آن لذت تکرار نشد. هیچ چیز جای آن دقایق را برای من نگرفت. آنقدر خوشحال شدم که بی خودی چندین بار خودم را چلاندم، ذوق زده بشکن می زدم و می پریدم. احساس کردم تازه متولد شدم و دنیا برایم معنای جدیدی دارد. عینک را درآوردم. دوباره دنیای تیره در چشمم آمد، اما این بار مطمئن و خوشحال بودم. آن را بستم و در جلدش گذاشتم. به ننه هیچ نگفتم. فکر کردم اگر یک کلمه بگویم عینک را از من خواهد گرفت و چند نیه قلیان هم به سر و گردنم خواهد زد. می دانستم که پیرزن تا چند روز دیگر به خانه ما بر نمی گردد. قوطی حلبی عینک را در جیب گذاشتم و سرخوش از دیدار دنیای جدید به مدرسه رفتم. بعد از ظهر بود. کلاس ما در جای قشنگ ساختمان مدرسه بود. خانه مدرسه از ساختمان‌های اعیانی قدیم بود. یک نارنجستان بود. اتاق‌های آن بیشتر آینه‌کاری داشت. کلاس ما بهترین اتاق آن خانه بود. پر از شیشه‌های رنگارنگ. آفتاب عصر به این کلاس میتابید. چهره معصوم همکلاسی‌ها مثل نگین‌های خوشگل و شفاف یک انگشتر پربها به ترتیب به چشم می‌خورد. درس ساعت اول تجزیه و ترکیب عربی بود. معلم عربی پیرمرد شوخ و نکته‌گویی بود که نزدیک یک قرن و نیم از عمرش می‌گذشت. همه همسالان من که در شیراز تحصیل کرده‌اند او را می‌شناسند. من که دیگر به چشمم اطمینان داشتم، برای نشستن بر نیمکت اول کوشش نکردم. رفتم و در ردیف آخر نشستم. میخواستم چشمم را با عینک امتحان کنم. مدرسه ما مدرسه بچه اعیانها در محله فقیرنشین بود. برای همین دوره متوسطه‌اش شاگرد زیادی نداشت. سال به سال شاگردانش در میرفتند و تهیه نان سنگک را بر خواندن تاریخ و ادبیات و ریاضی ترجیح میدادند. در حقیقت، زندگی آنان را به ترک مدرسه وادار می‌کرد. کلاس ما شاگرد زیادی نداشت. همه شاگردان اگر حاضر بودند تا ردیف ششم کلاس می‌نشستند، در حالی که کلاس 10 ردیف نیمکت داشت. من برای امتحان چشم مسلح ردیف 10 را انتخاب کردم. این کار با مختصر سابقه شرارتی که داشتم اول وقت کلاس سوء ظن پیرمرد معلم را تحریک کرد. دیدم چپ چپ به من نگاه می کند. پیش خودش خیال کرد چه شده که این شاگرد شیطان برخلاف همیشه ته کلاس نشسته است. نکند کاسه ای زیر نیم کاسه باشد. بچه ها هم کم و بیش تعجب کردند. آنها خوب من را می شناختند. می دانستند که برای ردیف اول سالها جنجال کردم. به هر حال درس شروع شد. معلم عبارتی عربی بر تخت سیاه نوشت، و بعد جدولی کشید و در مقابل آن کلمه ها را تجزیه کرد. در چنین حالی وقت را مخترم شمردم، دست بردم و جعبه عینک را درآوردم. با دقت عینک را از جعبه بیرون آوردم، آن را به چشمم گذاشتم، دسته سیمی را به پشت گوش راست گذاشتم، نخ قند را به گوش چپ بردم و چند دور تاب دادم و بستم. در این حال وضع من تماشایی بود. قیافه یغورم، صورت درشتم، بینی گردنکش و دراز و عقابیم هیچ کدام با عینک بادامی شیشه کوچک جور نبود. تازه اینها به کنار، دسته های عینک سیم و نخ قوز بالا قوز بود و هر پدر مرده مصیبت دیده ای را میخنداند. چه رسد به شاگردان مدرسه ای که بی خود و بی جهت از ترک دیوار هم خندشان میگرفت. خدا روز بد نیاورد. سطر اول را که معلم بزرگوار نوشت، رویش را برگرداند که کلاس را ببیند و درک شاگردان را از قیافه ها تشخیص دهد، ناگهان نگاهش به من افتاد. حیرت زده گچ را انداخت، قریب یک دقیقه بر رو بر چشم به عینک و قیافه من دوخت. من متوجه موضوع نبودم، چنان غرق لذت بودم که سر از پا نمی شناختم. من که در ردیف اول با هزاران فشار و زحمت نوشته ای روی تخت را می خواندم، اکنون در ردیف دهم آن را مثل بلبل می خواندم. ابدا متوجه ماجرا نبودم. بی توجهی من و اینکه به نگاه او هیچ اضطرابی نشان ندادم معلم را در ظن و گمان خود تقویت کرد. یقین شد که من بازی جدیدی در آوردم که او را دست بیاندازم و مسخره کنم. ناگهان چون پلنگی خشمناک راه افتاد. اتفاقا این آقای معلم لهجه غلیظ شیرازی داشت و اصرار داشت که خیلی خیلی عامیانه هم صحبت کند. همینطور که پیش می آمد با لهجه خاصش گفت: بابا دراز بی قواره، مثل دلغکا صورتک زدی، به اینجا دست سیرک را انداختن. تا وقتی که معلم سخن نگفته بود کلاس آرام و بچه ها به تخت سیاه چشم دوخته بودند. وقتی آقا معلم سراغم آمد، شاگردان کلاس رو برگرداندند که از واقعه خبر شوند. همین که شاگردان به عقب نگریستند، عینک مرا با توصیفی که از آن شد دیدند و یک مرتبه انگار که زلزله آمده باشد و کوه شکسته باشد، صدای مهیب خنده آنان کلاس و مدرسه را تکان داد. همه به قهقه افتادند. این کار بیشتر معلم را عصبانی کرد. باور کرده بود که همهش بازی است. خنده بچه ها و حمله آقا معلم مرا به خود آورد. احساس کردم که خطری پیش آمده. خواستم به فوریت عینک را بردارم و تا دست به عینک بردم فریاد معلم بلند شد: دستش نزن، بس همینطور تو رو با این صورتک و پیش مدیر ببرم. بچه تو باید سپوری کنی، تو رو چه مدرسه و کتاب درس خوندن. برو چه؟ برو. حالا کلاس سخت در خنده فرو رفته، من بدبخت هم دست و پایم را گم کردم. گم شدم، نمیدانم چه بگویم. مات و مبهوت، عینک به چشم، خیره خیره معلم را نگاه میکنم. این بار سخت از جا در رفت و درست آمد کنار نیمکت من. یک دستش پشت کتش بود، یک دستش هم آماده کشیده زدن. در چنین حالتی خطاب کرد: پشبار گم شو، یالا. من بدبخت هم بلند شدم. عینک همانطور به چشمم بود و کلاس هم غرق خنده بود. کمی خودم را دزدیدم که اگر کشیده را بزند به من نخورد، یا لااقل به صورتم نخورد. فرز و چابک از جلوی آقا معلم در رفتم که ناگهان کشیده به صورتم خورد و سیم عینک شکست و عینک آویزان و منظره مضحک‌تر شد. همین که خواستم عینک را جمع و جور کنم، دو تا اردنگی محکم به پشتم خورد. مجال آخ گفتن هم نداشتم، پریدم و از کلاس بیرون جستم. آقای مدیر و آقای ناظم و آقای معلم عربی جلسه تشکیل دادند. بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتند. وقتی خواستند تصمیمشان را به من بگویند، ماجرای کمبینایی خودم را برایشان گفتم. اول باور نکردند، اما آنقدر گفتم صادقانه بود که در سنگ هم اثر میکرد. وقتی مطمئن شدند از تقصیرم گذشتند و چون آقای معلم عربی نخود هر آش و متخصص هر فن بود، با همان لهجه گفت: بچه میخواستی زودتر بدی؟ جورت بالو بیاد. اول میگفتی، حالا فردا وقتی مرز تعطیل شد بیا شاچراغ دم دکور میس سلیمون عینک ساز. فردا پس از یک عمر رنج و بدبختی و پس از خفت دیروز، وقتی که مدرسه تعطیل شد، رفتم در صحن شاچراغ دم دکان میرزا سلیمان عینک ساز. آقای معلم عربی هم آمد. یکی یکی عینک ها را از میرزا سلیمان گرفت و به چشم من گذاشت و گفت: نگاه کن به اون ساعتوی شاچراغ، بیبی عقربه میبینی یا نه؟ بنده هم یکی یکی عینک ها را امتحان کردم و بالاخره یک عینک به چشمم خورد و با آن عقربه کوچک را دیدم. 15 قران دادم، آن را از میرزا سلیمان خریدم و به چشم گذاشتم. عینکی شدم. این هم از قصه عینکم به قلم مرحوم رسول پرویزی. ممنون که شنیدید، امیدوارم پسندیده باشید. بازنویسی و تهیه این برنامه بر عهده سرکار خانم ملیحه مرادی جعفری است. وقتتون خوش، تا قصه ای دیگر، خدا نگهدار.
های چشمه نور، هم قیمت مناسب و هم فرصت پرداخت، این یعنی حمایت واقعی از مصرف کننده. پذیرش نمایندگی از سراسر ایران. لوستر چشمه نور chenko.ir.
شرکت بهارشیمی خزر دارای کادری متخصص و مجرب به کارگیری تجهیزات روز دنیا، تولید کننده روغن ولک، صابون محلول پاشی، چسب باغبانی، رنگ‌های محافظ، گوگرد مایع، نیترات کلسیم و کلیه سموم مایع. کیفیت معرف ماست. شرکت بهارشیمی خزر.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل‌های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز. تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ‌های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
ویتاسیب ویتاسیب، طعم یک چای اصیل، چای میوه ویتاسیب، سالم و خوش طعم و مفید، چای میوه ویتاسیب. بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیچه از رورای هش. گل سرخ و بهار نارنج، شرایحه نابی، یه چای ویتامینه با طعم سیب و به و گلابی. ویتاسیب ویتاسیب.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چطوری، چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خورس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت،
رو به گوجه فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت،
رو به گوجه فرنگیه تک.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون.
بیت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو می شوره. ویت پول،
ویت پول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531. نشانی سایت www.samabam.com.